این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران جهان کشته شدن رئیس جمهوری لهستان در یک سانحه هوایی را تسلیت گفتند. دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد درخواست رفع توقیف روزنامه اعتماد رد شده است. و رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در بابلسر بازداشت شد. سلام مجدد بر شما در ساعت 9 شب به وقت ایران، شنبه شب 21 فروردین ماه. ما باز هم با شما خواهیم بود با مجله شبانگاهی رادیو فردا در 30 دقیقه. آزاده اسدی هستم همراه شما بین گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی که همکارانم تهیه کردن. بعد از خبرها جزئیات بیشتر برنامه‌های امشب رو با هم مرور می‌کنیم. پس با بهروز کارونی هستیم و خبرهای تازه رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی. رهبران کشورهای جهان روز شنبه در پیام‌های مرگ لخ کاژینسکی رئیس جمهوری لهستان بر اثر یک سانحه هوایی در غرب روسیه را تسلیت گفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ابراز عمیق‌ترین تأسف گفت که مرگ لخ کاژینسکی و مقام‌های دیگر لهستان زایه گسترده‌ای برای هر دو کشور و همچنین جهان به شمار می‌رود. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه ضمن اعلام روز دوشنبه به عنوان روز عزاداری در این کشور، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه را مأمور تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره سقوط هواپیمای توپولوف 154 کرد. همچنین سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، پیمان ناتو، صدر اعظم آلمان، رؤسای جمهوری فرانسه، چک، گرجستان، افغانستان و نخست وزیران بریتانیا، ایتالیا و هلند همدردی خود را با مردم لهستان اعلام کردند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان از کشته شدن رئیس جمهوری لهستان در سانحه هوایی در روسیه ابراز تأثیر کرد و گفت که برای مردم لهستان دعا می‌کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز در گذشت رئیس جمهور و جمعی دیگر از مقام‌های لهستان را تسلیت گفت. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد که درخواست رفع توقیف روزنامه اعتماد از سوی قوه قضاییه رد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی درباره آخرین وضعیت پرونده روزنامه اصلاح طلب اعتماد گفت پرونده کیفری این روزنامه در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. روزنامه اعتماد روز 10 اسفند سال گذشته از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شده بود. سایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان روز شنبه گزارش داد که رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در شهرستان بابلسر توسط اداره اطلاعات استان مازندران در شهرساری احضار و سپس بازداشت شده است. از وضعیت و اتهام‌های وارد آمده به او خبری منتشر نشده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت ایران به ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ نداده است. وی در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفت که کوتاهی ایران در پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای ایران را به یکی از جدی‌ترین مسائلی که جهان با آن روبروست تبدیل کرده و ایران باید قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا کند. آمریکا گفت ایران با رونمایی از سانتریفیوژهای جدید برای غنی‌سازی اورانیوم نشان داد که در برنامه هسته‌ایش مقاصد پلیدی را دنبال می‌کند. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران به ساخت سانتریفیوژهای سریع‌تر در شرایطی که جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش بی‌اعتماد است، نیازی ندارد. و دولت موقت قرقیزستان مراسم تدفین کشته شدگان در شورش اخیر خونین اخیر در بیشکک پایتخت این کشور را برگزار کرد. روزا اوتانبایوا رئیس دولت موقت در حضور 3000 تن از سوگواران کشته شدگان را قهرمانان قرقیزستان توصیف کرد. وزارت بهداشت قرقیزستان آخرین آمار کشته شدگان را 79 نفر اعلام کرده است.
با بهروز کارونی خبرهای تازه این ساعت رادیو فردا شنیدید و در ادامه مجله شبانگاهی امشب ما. مرگ یک رئیس جمهور. رئیس جمهوری لهستان در سانحه هوایی کشته شد. رهبران کشورهای مختلف تسلیت می‌گویند.
I think the whole world will be saddened.
معاون وزیر بازرگانی می‌گوید صادرات گندم دوباره آغاز می‌شود و واردات گندم قطع.
در عرصه علمی کشاورزی ایران هیچ اتفاق مهمی تا به حال نیفتاده.
بعضی از ایرانیان در دانمارک برای اعتراض به وضعیت زندانیان در جمهوری اسلامی تظاهراتی برگزار کردند.
خیلی از هواداران دراویش هستند اینجا، اونها هم به ما ملحق شدند.
بیشتر از اینها خواهید شنید اگر در طول 25 دقیقه آینده با ما همراه بمونید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. بانکمون دبیرکل سازمان ملل میگوید ایران به ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ نداده است. بانکمون در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته که کوتاهی ایران در پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای ایران را به یکی از جدی‌ترین مسائل جهان مبدل کرده. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت ایران باید بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند. وی افزود در این زمینه 5 قطعنامه وجود دارد که 3 قطعنامه آن مربوط به 3 رشته از تحریم‌های علیه ایران است. دبیر کل سازمان ملل متحد در این حال با صراحت خواستار تحریم‌های جدیدی علیه ایران نشد و گفت چنین تصمیمی باید توسط اعضای شورای امنیت گرفته شود. بان کی‌مون در بخش دیگری از این مصاحبه گفت من از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارم و سرگرم کارهایی هستم که باید به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد انجام دهم و از جمله این که از مقام‌های ایرانی خواستم تا کاملاً با قطعنامه‌های شورای امنیت و سایر پیمان‌ها همچون پیمان منع گسترش موسوم به NPT موافقت کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد اما فقدان پاسخ روشنی از سوی ایران به این خواست‌های بین‌المللی منبع و منشأ نگرانی مهمی شده است. آقای بان همچنین به عنوان یکی از اعضای گروه 4 و یا کوارتت که مذاکرات مربوط به صلح خاورمیانه را پیگیری می کند در مصاحبهش با خبرگزاری فرانسه بار دیگر از اسرائیل خواست تا اقدامات خانسازی خود را متوقف کند، اقداماتی که موجب به تعویق افتادن تلاش‌های مربوط به صلح خاورمیانه شده است. وی در همین زمینه گفت من متاسفم که بگویم اوضاع در منطقه هنوز برای آغاز مذاکرات صلح مساعد نیست. دبیر کل سازمان ملل متحد ماه گذشته با سفر به خاورمیانه با رهبران عرب دیدار و گفتگو کرده بود. آقای بان گفت اسرائیل باید فضای مناسبی را ایجاد کند تا فلسطینی‌ها به میز مذاکره بازگردند. دبیر کل سازمان ملل متحد که پیش از این سفیر کره جنوبی در وین بوده، روز شنبه برای دیدار با مقام‌های اتریشی و مقام‌های سازمان ملل متحد مستقر در آن کشور وارد وین شده است.
دبیر کل سازمان ملل میگوید ایران به ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ نداده است. نادر وکیلی گزارش می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و یک خبر دیگر که امروز در صدر خبرهای رسانه‌های جهان قرار گرفت. صبح شنبه لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان و همسرش ماریا همراه با تعدادی از مقامات طراز اول این کشور در یک سانحه هوایی در روسیه کشته شدند. هرچند که در مورد تعداد سرنشینان هواپیما اختلاف نظر وجود داره و تعداد اونها بین 88، 97 یا 132 نفر تخمین زده میشه، اما همه ی منابع تایید میکنند که هیچ کدوم از سرنشینان از این حادثه جان سالم به در نبردند. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش میده.
فرانسیسک گاگور رئیس ستاد مشترک ارتش، سلاومیر سکژیپک رئیس بانک ملی و آندری کرمر معاون وزارت خارجه جزو بلندپایگانی هستند که همراه با رئیس جمهوری لهستان و همسرش صبح شنبه قربانی سقوط توپولوف 154 شدند. لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان و همراهانش در این سفر عازم شرکت در مراسم گرامی داشت 70مین سالگرد کشته شدن هزاران تن از افسران لهستانی به دست نیروهای امنیتی و جاسوسی شوروی پیشین بودند، کشوری که اکنون هواپیمای تولید همان سالهای کمونیستیش به کام مرگشان فرستاد. به گفته سرگئی انوفریف فرماندار منطقه اسمولنسک در روسیه که محل وقوع حادثه بوده، هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان پیش از فرود بر باند فرودگاه نتوانست تعادل خود را حفظ کند و دچار سانحه شد.
При заході на посадку самолет президента Польши не дотянул до посадочной.
مقام محلی روسیه درباره نحوه وقوع حادثه به شبکه خبری روسیه 24 گفته است شواهد اولیه نشان می‌دهد که هواپیما در هنگام فرود با شاخ و برگ درختان اطراف باند برخورد کرده و از مسیر خارج شده است. در همین حال یک مقام محلی دیگر در گفتگو با خبرگزاری رویترز اشتباه خلبان را علت احتمالی سقوط دانسته است. به گفته آندری یفسینکوف سخنگوی دولت محلی منطقه اسمولنسک به خلبان هشدار داده شده بود که در مینسک پایتخت بلاروس فرود بیاید، اما او تصمیم گرفت به پرواز خود تا اسمولنسک ادامه دهد. در تصاویری که شبکه روسیه 24 از محل سقوط هواپیما پخش کرده، قطعات تکه پاره شده ی هواپیما در مساحتی گسترده و در میان درختانی که شاخ و برگشان ریخته قابل مشاهده است. در گزارش‌های اولیه که تاکنون مخابره شده، دلایل احتمالی وقوع نقص فنی مشخص نیست، اما بر اساس خبرهای محلی در هنگام سقوط هواپیما مه سنگینی این منطقه را در بر گرفته بود. پیوتر پاسکوفسکی، سخنگوی وزارت خارجه لهستان، در نخستین واکنش به اسوسییتد پرس گفته است: ما هنوز نتوانستیم ابعاد این تراژدی و تأثیر آن بر آیندمان را درک کنیم، چون این حادثه هیچگاه تاکنون در لهستان رخ نداده بود. هواپیمای توپولوف 154 که آخرین سفر رئیس جمهوری لهستان و همراهان بلندپایه‌اش را رقم زد، ساخت حدود 20 سال پیش در دوران شوروی سابق بود که یکی از ناامن‌ترین هواپیماهای مسافربری در جهان به شمار می‌رود. به نوشته وبسایت شبکه امنیت هوایی، تاکنون 66 مورد از سقوط این نوع هواپیما به ثبت رسیده است. شرکت هوایی روسیه آیروفلوت به تازگی این هواپیما را از خطوط پرواز خود خارج کرده است. لهستان از مدت‌ها پیش در صدد جایگزین کردن هواپیماهای دیگری با مدل توپولوف 154 برای سفرهای بلندپایگان دولتی بوده است، اما تاکنون به دلایل مالی از انجام آن باز مانده است. در پی سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان، دونالد توسک، نخست وزیر این کشور، خواهان برگزاری جلسه اضطراری کابینه در ورشو شده و پرچم‌های کاخ ریاست جمهوری به حالت نیمه افراشته درآمده است. در پایتخت شمار زیادی از شهروندان و هواداران کاچینسکی با شمع‌های افروخته گرد هم آمدند تا یاد رئیس جمهوری رفته را پاس بدارند.
منم مثل بقیه ورشویی‌ها اومدم اینجا. همه ما تو شوک هستیم. اومدیم اینجا که با هم باشیم و همدیگر رو دلداری بدیم.
من اومدم اینجا که شمع روشن کنم، چون بهترین رئیس جمهوری که تا به حال داشتیم مرده. واقعا متاسفم.
امروز قلب من دو پاره شده.
شوک ناشی از خبر مرگ رهبر سیاسی لهستان اما به سرعت از مرزهای این کشور هم گذشت و پیام‌های همدردی از رهبران کشورهای مختلف به گوش رسید، از اوکراین تا آمریکا، از بریتانیا تا روسیه. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که کشورش جایی که سانحه در آن رخ داده و جایی که توپولوف در آن ساخته شده هدف بیشترین انتقاد هاست، در نخستین واکنش خود وعده داد ابهامات به سرعت رفع شود.
این یک تراژدی است. رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه با نخست وزیر لهستان تماس گرفتند و مراتب تأثیر خود را به او، مردم لهستان و خانواده قربانیان ابراز داشتند. کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شده تا درباره این فاجعه تحقیق کنه. ما هر آنچه را می توانیم به کار می بندیم تا به تمام پرسش هایی که وجود دارد به سرعت پاسخ دهیم.
آن سوی اقیانوس، باراک اوباما حادثه روز شنبه را فاجعه‌ای برای لهستان، برای آمریکا و برای جهان دانست. در همسایگی غرب لهستان، گیدو وستوله، وزیر خارجه آلمان، گفت امروز تمامی مردم آلمان در کنار همسایگان لهستانی خود داغدارند و در شمال اروپا، گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، سانحه صبح شنبه را یک تراژدی تمام عیار دانست.
فکر میکنم تمام دنیا به خاطر مرگ تراجیک رئیس جمهور کاچینسکی، همسرش ماریا و همراهانشان در اندوه و تأسف فرو رفتند.
در ایران نیز اگرچه هنوز خبری مبنی بر واکنش مقامات طراز اول منتشر نشده، اما به گزارش خبرگزاری های داخلی، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در پیامی کوتاه درگذشت رئیس جمهوری و برخی مقامات لهستانی را تسلیت گفته است. لخ کاچینسکی 60 ساله در سال 2005 میلادی، حدود 4 سال و نیم پیش، با پیروزی بر دونالد توسک، نخست وزیر فعلی، وارد کاخ ریاست جمهوری شده بود. او چندی پیش اعلام کرده بود برای یک دوره ریاست جمهوری دیگر نیز نامزد خواهد شد. وعده‌ای که صبح شنبه سقوط توپولوف 154 عملی شدنش را برای همیشه غیر ممکن کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از اروپا به ایران میریم. توقف واردات، آغاز صادرات گندم از امسال. معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی از آغاز خرید تضمینی گندم روز شنبه خبر داد و اعلام کرد صادرات گندم پس از 3 سال توقف دوباره از امسال شروع میشه. حمید علی خانی به خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفته بر اساس پیشبینی ها امسال عملاً واردات گندم نخواهیم داشت، چرا که برآورده برداشت 9 تا 12 میلیون تن در فصل برداشت برای محصول گندم پیشبینی میشه. پیش از این روزنامه فاینانشال تایمز ایران رو بزرگترین وارد کننده گندم جهان در سال گذشته میلادی خونده بود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگویی با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، در همین زمینه از اون میپرسه پیشبینی هایی که معاون وزیر بازرگانی از اون سخن گفته تا چقدر میتونه بر مبنای واقعی استوار باشه.
به تازگی آقای وزیر اقتصاد و دارایی شمس‌الدین حسینی کاهش نرخ رشد ایران رو نسبت داده بود به خشکسالی و گفته بود که یکی از عوامل کاهش رشد این هست که بارندگی به اندازه کافی نبوده. امروز مسئولان جمهوری اسلامی اعلام میکنند که مقدار گندم تولید شده در ایران بیش از مصرف داخلی است.
آقای خاوند، ایران در سال 1387 و همچنین 1388 نزدیک به سالانه 7.5 میلیون تن گندم وارد کرده. چه تحولی اتفاق افتاده که آقای معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی امروز خبر از احتمال صادرات گندم میده؟ چه جهشی اتفاق افتاده؟
ببینین، در عرصه علمی کشاورزی ایران هیچ اتفاق مهمی تا به حال نیفتاده. تنها عاملی که میتواند روی کشت گندم و برداشت گندم در ایران مؤثر باشه با توجه به عدم تحولات ساختاری در کشاورزی ایران فقط و فقط مسئله بارندگیه، وگرنه هیچ دلیل دیگه‌ای وجود نداره که گندم تولیدش افزایش پیدا کرده باشه.
آقای خاوند، از پیروزی انقلاب 57 تا کنون همواره مسئولان ارشد جمهوری اسلامی سخن از این گفتن که گندم کالاییست استراتژیک، 50% جیره غذایی مردم ایران رو تشکیل میده و بنابراین باید در اون خودکفا شد و از همون سالها بسیاری از کارشناسان داخلی و حتی آقای عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی منتقد این بودن و میگفتن چون کشت گندم در ایران به صورت دیم هست، همین گفته شما یک سال ممکنه برداشت خوب بشه، یک سال بعد. سال 1383 هم که در زمان آقای خاتمی جشن خودکفایی گندم برگزار شد و بلافاصله بعد از اون در سالهای بعد ایران به قولی تبدیل به بزرگترین وارد کننده گندم شد.
ببینین، همونطور که شما نقل کردین از طرف آقای عیسی کلانتری که در حال حاضر رئیس خانه کشاورز هست، ایشون بارها در صحبت‌هاشون و نه فقط ایشون، بلکه دیگر از مسئولان کشاورزی ایران و کارشناسان کشاورزی ایران روی این نکته تاکید کردند که مسئله خودکفایی گندم، دستیابی به خودکفایی، اگر به بهای فدا کردن بعضی دیگر از کالاهای استراتژیک ایران مثل جو، مثل ذرت، مثل به خصوص پنبه و دیگر کالاهای کشاورزی ایران تمام بشه، هیچ سودی به حال اقتصاد ایران نخواهد داشت. این مسئله خودکفایی گندم در ایران سابقه عجیبی پیدا کرده، چون که در یک مرحله اعلام شد که ایران به خودکفایی رسیده و حتی جشن خودکفایی گندم گرفته شد و بعد اعلام شد که ایران صادرات گندم داشته از جمله به پاکستان و بعداً بر اساس آمار من جمله از طرف خود آقای عیسی کلانتری و خانه کشاورز انتشار پیدا کرد، معلوم شد که بخشی از گندم وارداتی پیشین صادر شده. برابر این در مورد آمار انتشار یافته از طرف منابع رسمی کشاورزی دولت آقای محمود احمدی نژاد باید بسیار بسیار این آمار رو با احتیاط تلقی کرد. باید منتظر بمونیم ببینیم که چه مسائلی پیش آمده در ایران. بنابراین باید منتظر بود و دید که واقعا آمار درست در عرصه کشاورزی ایران چگونه است، چون که تا اونجایی که ما میدونیم هم در سال گذشته و هم در 2 سال پیش حجم واردات گندم از سوی ایران به اندازه‌ای زیاد بود که حتی روی بازار جهانی گندم تأثیر گذاشت.
آقای خاوند، با توجه به اینکه خبر توقف واردات گندم و آغاز صادرات گندم رو معاون وزیر بازرگانی دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده و نه وزیر جهاد کشاورزی، این امکان وجود داره که اهداف دیگری دنبال میشه، از جمله نشون دادن موفقیت‌های دولت یا اهداف سیاسی دیگه؟
بله، اعلام خبر هم به خودی خودش پرسش برانگیزه، چون که در این زمینه ها متولی مسائل کشاورزی ایران وزارت جهاد کشاورزی است نه وزارت بازرگانی، و همین نکته که مسائل مربوط به کشاورزی ایران از سوی کسانی اعلام میشه که تخصص و کارشناسی لازم رو در این عرصه ندارن، همین هم به خودی خودش پرسش برانگیزه.
توقف واردات گندم و آغاز صادرات اون از امسال. علیرضا کرمانی در این مورد با فریدون خاوند صحبت میکرد، اقتصاددان مقیم پاریس.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2420-603-874-150. محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، یک بار دیگه خواستار برچیده شدن فضای امنیتی در جامعه شده و پیشبینی کرده در صورتی که چاره‌ای اندیشیده نشود، در سال جدید خورشیدی بحران‌های اجتماعی در ایران پدیدار میشه. مانیا منصور جزئیات بیشتری داره.
به نوشته پایگاه خبری پارلمان نیوز، محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز جمعه در سخنانی با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، بازگشت به اصلاحات را تنها راه گذار از آنچه که وضعیت بد کنونی در کشور خواند دانست. رئیس عدالت اصلاحات که در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران سخن می گفت افزود، موقعیت کشور بعد از انتخابات بد است و ملت هزینه بسیار بالایی در این ایام پرداخت است. عواقب مدیریت موجود در جامعه مطلوب نیست و اگر چاره اندیشیده نشود، سال 89 سال بحرانهای اجتماعی خواهد بود. آقای خاتمی پیشتر نیز بارها در اظهار نظرهای خود با انتقاد شدید از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد، از آزادی زندانیان، باز شدن فضای جامعه و غیر امنیتی شدن آن، جلوگیری از تندروی‌ها و دروغ پردازی‌ها و همچنین تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم به عنوان عمده‌ترین خواسته‌های اصلاح طلبان یاد کرده بود. او در سخنان روز جمعه خود نیز با اشاره به خودداری دولت از اجرای برخی قوانین مصوب مانند قانون هدفمند کردن یارانه ها گفته است، اگر همه دست به دست هم دهیم، دولت به قانون تن دهد و مجلس قوی عمل کند، شاید جلوی ابعاد وسیع بحران را بتوان گرفت. رئیس جمهوری پیشین ایران یک بار دیگر در واکنش به برانداز خواندن معترضان به نتایج انتخابات و اصلاح طلبان از سوی حاکمیت تاکید کرد، ما خواهان براندازی نظام نیستیم و خواست ما حفظ نظام است. او همچنین افزود، باید کشور از فضای امنیتی خارج شود، باید به سمت آرامش رفت، به خواستها و مطالبات مردم پشت نشود و همچنین آزادی زندانیان و آزادی فضا انتخابات تضمین گردد. در صورت تحقق این موارد، کشور از این فضا خارج خواهد شد. محمد خاتمی که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد، با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات و حمله گسترده رسانه‌های حامی دولت به رهبران اصلاح طلب افزود، شاهد هستیم که رسماً عده‌ای که تریبون‌های رسمی هم در دست آنهاست، استراتژی دروغ را در پیش گرفتند و هر نسبتی را به یاران امام و دلسوزان این نظام و انقلاب می‌دهند. آیا اینها معیارهای اسلامی است؟ او با انتقاد از آنچه که روش‌های نادرست برخورد با معترضان خواند اظهار داشت، اگر گفته شود نظام همین روش‌های نادرست است و جزی نیست و هر کس فکر روشن دارد با انواع اتهامات کنار زده شود، نتیجه‌اش این می‌شود که نسل جوان و دیگران می‌گویند اگر نظام این است ما نمی‌خواهیم. محمد خاتمی با تمجید از دموکراسی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشر افزود، بشر پس از پرداخت هزینه‌های گزاف و جنگ‌ها و ویرانی‌ها و دربدری‌ها به این جنبندی رسیده است که انسان‌ها صاحب حق هستند و باید آزاد باشند و حکومت‌ها هم باید از متن جامعه برخیزند.
مانیا منصور نگاهی داشت به آخرین سخنان محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، درباره فضای امنیتی جامعه. اما باز هم در همین زمینه خارج از ایران، بعد از ظهر شنبه تظاهراتی در شهر کوپنهاگ در دانمارک برپا شد. شهرام میریان جزئیات بیشتری دارد.
بعد از ظهر روز شنبه تظاهراتی از سوی کمیته جهانی دفاع از درویشان و دانشجویان ایرانی در پررفت‌وآمدترین منطقه شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک برپا شده. سخنگوی این تظاهرات آقای حسن متوسلی است.
اینجا در شهر کوپنهاگ نزدیک بزرگترین ایستگاه قطار کوپنهاگ هست. این تظاهرات برای اقراق حضور به تظاهرات تمام دراویش بلخص دراویش گنابادی هست و دانشجویان و همینطور این تظاهرات برای آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران هست. همه مطلع هستند که در ایران هر کسی رو به هر دلیلی میگیرن به زندان میندازن.
آقای حسن متوسلی، غیر از آنچه که شما گفتین در فراخوان این تظاهرات در شهر کوپنهاگ چه آمده؟
در این فراخوان آمده که برای احقاق حقوق تمام زندانیان سیاسی و دراویش و دانشجویان ایران تظاهراتی رو برگزار میکنیم و کسانی که مایل هستن میتونن بیان.
شما خودتون دانشجو هستین؟ بله
بله، بنده دانشجو هستم. فعالیتی که کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان انجام میده در کوپنهاگ و در کلیه نقاط دنیا و اروپا برای آزادی تمام زندانیان سیاسی و دانشجویان و احقاق حقوق تحصیل‌شده دراویش هم هست. اخیراً در شهر سپاهان مسئول برگزاری مجالس درویشی مجبور کردن که سیاست و تعهد این مجالس در اینجا برگزار نشه و تمام کسایی که در این مجالس شرکت میکنن اونا از اونا میخوان تعهد بگیرن که به هیچ وجه در این مجالس شرکت نکنن و همچنین دانشجویانی که در زندان هستن به زور میخوان از اونا تعهد بگیرن یا اقرار بگیرن یا برای مصاحبه های تلویزیونی آماده کنن.
آقای حسن متوسلی، شما سخنگوی این تظاهرات هستین. لطفا بگین که این کمیته جهانی دفاع از درویشان و دانشجویان ایرانی غیر از دانمارک در کدام کشورها دارای شاخه است؟
این کمیته در اکثر نقاط و شهرهای اروپایی و آمریکا و کانادا فعال هستند
و الان دف هم که نواخته می شود. بله
بله بله، چون یه سری از هواداران درویش هستن اینجا و خونه‌ها هم به ما ملحق شدن.
درباره تظاهرات برخی از ایرانی‌ها در شهر کوپنهاگ در دانمارک شنیدید. اما در ادامه برنامه امشب فریبرز غریب مروری داره بر خبرهای امشب رادیو فردا، خبرهای ورزشی.
امشب در اسپانیا 160مین ال کلاسیکوی فوتبال این کشور در دستور کار است. رئال مادرید بارسلونا، مهمترین و پربیننده ترین مسابقه فوتبال باشگاهی اروپا که برای هواداران این رشته ورزشی در سراسر جهان جذاب و پرهیجان است. رئال و بارسا هر دو با 77 امتیاز و فقط با تفاضل یک گل در خانه های اول و دوم جدول ردبندی ایستادند، اما صرف نظر از موقعیت جدولی این دو تیم، دوئل آنها حتی اگر در ته جدول هم باشند یک نبرد سراسر لذت فوتبالی است. رویارویی کریستیانو رونالدوی پرتغالی، گرانترین فوتبالیست حال حاضر جهان در اردوی کهکشانی ها، و لیونل مسی آرژانتینی، بزرگمرد کوچک فوتبال جهان در بارسا نیز موجبی شده که این بازی، بازی بزرگ فوتبال باشگاهی جهان لقب بگیرد. این دیدار در اولین ساعت بامداد یک شنبه به وقت ایران به میزبانی رئال مادرید در سانتیاگو برنابهو آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کنفدراسیون کاراته آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون کاراته ایران با حضور تیم زنان ایران با پوشش اسلامی در مسابقات قهرمانی آسیا در هنگ کنگ که مرداد ماه برگزار می‌شود موافقت کرد. فدراسیون جهانی کاراته هم هفته گذشته با حضور تیم ایران با پوشش اسلامی به طور آزمایشی در تورنمنت یونان موافقت کرده بود. تورنمنت کاراته زنان یونان تیر ماه برگزار خواهد شد و این در حالی است که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هفته گذشته با حضور تیم فوتبال زیر 15 سال دختران ایران با پوشش اسلامی در مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور مخالفت و تایلند را جایگزین ایران کرد. در ادامه مسابقات فوتسال چهار جانبه تایلند دیشب تیم فوتبال سالونی ایران با حساب 4-3 از صدر تیم میزبان گذشت و با کسب 6 امتیاز از 2 پیروزی در صدر جدول ردبندی ایستاد. دیشب همچنین ازبکستان 5-2 تیم مدعی آرژانتین را مغلوب کرد. تیم فوتسال ایران در اولین بازی خود در این رقابت‌ها 2-1 ازبکستان را شکست داده بود. در فوتبال آلمان امشب یک بازی سرنوشت‌ساز از هفته سیوم بوندسلیگا در برنامه است که تیان بایر مونیخ صدرنشین جدول ردبندی در زمین بایر لورکوزن تیم سوم جدول به مصاف این تیم می‌رود. این مسابقه در ساعت 9 شب به وقت ایران آغاز می شود. و در فوتبال سری آ ایتالیا امشب در آغاز هفته 33 اینتر میلان تیم اول جدول در ورزشگاه شهر فلورانس به مصاف تیم رده هشتمی فیورنتینا خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. مجله نیمه شب راست ساعت 12 شب به وقت ایران پخش میشه. من در اون زمان با شما خواهم بود، اما بعد از برنامه مجله شبانگاهی شما در بخشهای خبری دیگه با همکاران من همراه باشید. خدا نگهدار.
با جهان امروز رادیو فردا.
Oh, رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
ای که پشت این دیواره من باز این طرف جا موندم، باز دوباره تنها موندم. قصه نگو خوابم کن، من خسته از این کابوسم، پس بگو و بیدارم کن. دوستم نداری، منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم، تو میدونم منو دوست نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم که میری، نگاه تو از نگام میگیری. اون چشات همه دنیای منه، میخوام اینو بدونن همه. دوستم نداری، نه منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم منو دوست نداری، تو دوستم نداری. واسه ما شدن تو کم بودی، کاش قد قشنگی چشمان دوست داشتن بلد بودی. تو میخونم که تو زندگیت نمیمونم. دوستم نداری، نه منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم منو دوست نداری، تو دوستم نداری، دوستم نداری، دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم منو دوست نداری، تو
شصت ثانیه با زمین.
متخصصان میگن کمبود آب در جهان از جمله علتهای بروز جنگهای بزرگ در دوران امروز و دهه آینده است. با این همه نمونه های از جنگهای کوچیک قومی بر سر منابع آب همیشه و در همه جای دنیا وجود داشته. اما جدا از دعوا بر سر آب، افزایش سرانه مصرف آب در هر خانواده‌ای باعث میشه که هزینه‌های اقتصادی اون خانواده هم بالا بره. بنابراین مصرف بیشتر آب به معنی از دست رفتن پول بیشتر هم هست. خب برای کمتر یا بهتر مصرف کردن آب میتونید به این چند نکته کوچیک عمل کنید. برای دوش گرفتن فقط 4-5 دقیقه وقت صرف کنید. هر 6 ماه یک بار لوله های خونه رو برای جلوگیری از چکه کردن آب بازدید کنید. گیاهان حیات رو صبح زود یا بعد از غروب آفتاب آبیاری کنید و در حین مسواک زدن شیر آب رو ببندید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
ساز آهنگ بهاره، صدای نرم زمزمه میون بارون و گله بوی عاشقونه داره، عروسی ستاره ها تو اوج چشمای شما سنگار منتظر شما بود پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود، حالا خانم دل من یه جای سنگار منتظر شما بود پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود، به خاطر شما بود. منتظر شما بود پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود، حالا خانم دل من یه جای قصه انگار منتظر شما بود پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود، به خاطر شما بود.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
عشقاش پاک بود مثل حرف گونگانه، شروعش با یه نگاه بود یه نگاه عاشقانه. اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ بهش داشت، عشق و شعر و مهربونی خیلی نقش تو سرنوشت داشت. عاشقا دیگه به کسی نامه نمیدن، دل و عشقان رشون ها به کسی ساده نمیدن، ولی اون مرد گیتاریست توی اون کوچه یه بام بست، بعد تو از همه غصه چشماشو روی همه بست. اون روزا عشقاش پاک بود مثل حرف گودکانه، شروعش با یه نگاه بود یه نگاه عاشقانه. اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ بهش داشت، عشق و شعر و مهربونی خیلی نقش تو سرنوشت داشت. هنوزم فرقی نکرده این اون روزاست همیشه، تو که نیستی واسه داره زندگیش بی تو نمیشه.
ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
بیابان را سراسر نه گرفت، بیابان را سراسر نه گرفت، چراغ قریه پنهان است موجی گرد در خون بیابان. سراسر مهر گرفته
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
past your door. I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you.
برای درد دلهات دنبال من میگردی.